بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محضر عزيزان، قبل از اینکه درس امروز رو شروع کنیم، یه چند نکته رو احساس میکنم از بیرون اگر مرور کنیم، از مباحثی که البته آشنا هستید، در کتاب‌های قبلی خواندید، ولی بازگو کردنش برای عزیزان و یادآوریش کمک می‌کنه که درس امروز رو روان‌تر انشاءالله داشته باشیم. چند تا نکته است. یک، ما در فقه یک بحثی داریم به نام نیت. نیت یعنی اینکه شما برای اینکه کارتون عبادت باشه، اون کار رو با قصد قربت انجام میدید. البته کارهایی که با قصد قربت انجام میدید که ما بهشون میگوییم عبادت بالمعنى العام، دو جوره. گاهی اوقات عبادتهای شما مواردی هستن که بدون قصد قربت اصلا اون کار رو شما انجام ندادید اگر انجام بدید. انگار که اصلا کار شما، انگارم نهانی واقعا علم یکن، اصلا معتیون به شما معمورون به نیست. خب ما به اینا میگوییم توسلیات. واجبات توسلی ما داریم. شما به کسی بدهکاری، ریاءن دینتون ادا میکنید، خب ذمتون بری میشه. مسجد نجس شده، ریاءً تطهیر میکنید، تکلیف ساقط میشه، البته پاداشی ندارید، اما فعل صحیحه، ذمه بریئه، تکلیف ساقطه. اما یک سری از اعمال ما داریم که اگر بدون قصد قربت شما انجام بدید، اصلا آلتون که این عمل عضو هم، اون توسلیات اونایی هم که بدون قصد قربت وقتی انجام میدی صحیح هم، ولی برخی بدون قصد قربت اصلا صحیح نیستن. شما اگر نماز رو بدون قصد قربت انجام بدید اصلا نماز نخوند. اگر خمس و زکات رو بدون قصد قربت ادا بکنید اصلا ذمتون بری نمیشه، بدهکاری، باید دوباره برید خمس و زکات بدید. البته حالا یه مورد داریم در زکات گفته میشه قصد بدون قصد قربت هم ذمه بری میشه، حالا بمان. حالا اینها رو ما میگوییم تعبدی، چه واجب باشن یا مستحبات. مستحبات همشون تعبدی هم، قصد قربت لازم داره دیگه. مستحب توسلی، مستحب به مصطلح نیست، اون وقت یه ارشادیه، مثل اینکه در آداب داریم آن فلان کار رو بکنید خوبه. خب این ارشادیه، ادبیه، ولی مستحب نیست چون قصد قربت توش اخذ نشد. ولی واجبات نه تعبدی داریم، توسلی داریم. مسئله نیت اصلش چیز روشنیه، تو روایات اینا هم هست، از کتاب الهی هم استفاده میشه، فقها هم زیرش بحث کرد. در کنار نیت یه چند تا مسئله وجود داره که در کتب فقهی از قدیم فقهای بزرگ ما بهش پرداختن. آقایون بعدی معاصرین و نزدیک به این معاصرین، حالا یواش یواش واسه شون محل بحث شده که آقا جان این استان تو آیات رو باید این نیست، اینو قاطی بحث نیت شما چرا بهش پرداختی؟ این یه چیزی زائد بر قصد قربت. حالا همون قصد قربتش هم خیلی بحثا هست، حالا من سریع رد شدم، بحث نیت بحث طولانیه، ولی حالا ما فعلا سریع رد میشیم. خلاصه اینکه یه چیزایی که اصلا دیگه از قصد قربت اینا دورن. خب اینا رو قدمای ما خودشون هم برام ملتزم بودن، به مردم هم یاد میدادن، ولی خب آخرین اخیرا میگن از کجاست؟ دلیلی براش نداریم. مثلا مسئله به دل گذرانیدن نیت، اخطار با تای معلفه، اخطار نیت، میگن آخه از کجا؟ قصد تعیین، احیانا یه جاهایی گفتن قصد تعیین لازمه، خب از کجا؟ یه حالا اینا مواردیست. یکی از مواردی که محل بحث مسئله قصد وجه، قصد وجه یعنی اینکه آقا شما وقتی دارید یه کاری رو میکنید باید قصد بکنید که آقا من این کار رو که میکنم این فعل واجبه، عنوان وجوبش هم کنارش قصد بکنم. روزه میگیرید مشخص باشه آقا من روزه ماه مبارک رمضان میگیرم که واجبه، اون وجوبش یا ندب رو یا وجوب رو هر دو اینو بیایید تو کارتون قصد بکنید. قدما خیلی هاشون این حرف رو گفتن که آقا در عبادات قصد وجه لازمه، یعنی باید اون وجوب یا ندبش مشخص باشه که این من فهم عنوان فعل واجب رو انجام میدم. چرا انجام میدی؟ چون این واجبه. از نوادر فتاوای برخی از فقها اینه که در نماز حتی گفتن تو اجزایش هم باید قصد وجه بکنه، یعنی باید مشخص بکنه که من دارم قنوت میگیرم، این قنوت جزء مستحب به نمازمه، سوره میخونم، این سوره جزء واجبه یا جزء مستحبه که اختلاف هم توش هست، این جزء واجب یا جزء مستحب بودنش هم تو سوره باید نیت بکنم. اینقدر نیت رو سختگیرانه و مشکافانه شرط میکردم. این مال برخی از فقها هست، مرحوم علامه تو یکی از کتاباش چنین فتوایی داره که تو اجزای نمازم داره باید به تک تک اجزای نماز نیت بکنه، دارم رکوع میرم این رکوع واجبه، دارم ذکر میگم این ذکر مستحبه یا واجبه، هر کدوم شای خودش. خب این مسئله قصد وجه تو بحث ما که این بحث همین علم اجمالی اینا باشه خیلی تکرار میشه، خیلی چندین و چند بار ما باهاش درگیری، مکرر باهاش درگیری. این ابحاثی که ما اینجا داریم با شما این چند بار تکرار خواهد شد و در مورد اکتفا به علم اجمالی، اکتفا به علم اجمالی در مقام امتثال، امیدوارم درس دیروز رو مباحثه فرموده باشید، مهمترین و اصلا که اون اصلی ترین دست اندازی که شیخ باهاش درگیره همینه که آقا شما وقتی دارید در مقام امتثال با علم اجمالی ادا میکنید تکلیفتون رو در واجبات، در واجباتی که عبادت هم هستن خصوصا، اونجا دارید با قصد قربت میخواید امتثال بکنید، قصد وجه مختل میشه. شما نمیدانید ظهر برای شما واجبه یا جمعه، میگید آقا من هر دوتا رو میخونم، تازه کلی هم عجبم دارید، میگید به به چه آدم مقدسی هستم که احتمال میدم ظهر یا جمعه کدوم واجب باشه، احتیاط میکنم دیگه، از من احتیاط کننده تر، از من دیگه به هر حال با ورع تر، از من دیگه اهل مراقبه تر، جفتش هم میکنم. خب گیر اصلی شیخ تو مسئله ما الان اینه که آقا جان شما چطور قصد وجه میکنی؟ اون لحظه که جمعه رو داری میخونی میتونی بگی من الان دارم ادای واجب میکنم، این فعل من عنوان واجب است؟ نه. بله از باب احتیاط، چون یکی از دوتا واجبه هر کدومشون به شکل وجوب عقلی مقدمه ادای واجبن، وجوب عقلی دارن، درسته، مقدمه واجب واجب است، اما وجوبش وجوب عقلیه، مقدمه علمیه. حتی کسانی که مقدمه واجب رو واجب شرعی میدونند اونها هم در عرض که مقدمه علمی اینه نمیگن، مقدمه علمیه به اتفاق علما وجوب شرعی نداره، وجوبش وجوب عقلی. یه واجب بیشتر نیست، مثلا تو وضو، شما تو وضو مکلفید از آرنج بشورید تا نوک انگشتان، برای اینکه یقین بکنید از آرنج تا نوک انگشتان رو شستید یه ذره بالاتر میشورید، مسلماً اون یه ذره بالاتر که میشورید وجوب عقلی داره ولا غیر، وجوب شرعی قطعا نداره. هیچ کس نگفته وجوب شرعی داره، اگر وجوب شرعی داشت برای اینکه یقین بکنید یه ذره بالاتر شستید بعد یه ذره بالاتر باز میشستید، که باز اونم اگه وجوب شرعی داشت برای اینکه یقین بکنید اونم بر حال شستید بعد باز یه ذره بالاتر میشستید، در نتیجه برای اینکه شما دست راستتون رو بشورید بعد غسل میکردید میرفتید کلا توی آب، بعد اینطوری میشد، بعدم برای دست چپتون هم دوباره میرفتید یه بار دیگه الان توی آب که یقین بکنید مقدار واجب شستید. مقدار واجب فقط از آرنج تا نوک انگشتانه، اون یه ذره بالاتر که آقایون میگن مقدمه علمیه است، اون قطعا وجوبش عقلیه، وجوب شرعی مسلم نداره. آقا این حرف در مورد جایی که علم اجمالی دارید هم پیش میاد، شما برای اینکه بدانید تکلیف رو ادا کردید همه اطراف علم اجمالی رو امتثال اتیان میکنید، این اتیانی که میکنید وجوب شرعی نداره. شما اون لحظه که مثلا میخواید احتیاط بکنید نماز ظهر بخونید، میدونید این نماز ظهر همون واجبه، اگه بگید نمیدونم ولی قصد وجه میکنم میگم این اون واجبه است، این میشه بدعت، چون برای یکیشون که قطعا واجب نیست، یا جمعه یا ظهر یکیشون واجب نیست، با شما یکی رو که داری هر تو هر تا قصد وجه بکنی میشه بدعت، به شما بگن چرا میخونی میگی میخونم به امید اینکه این اون واجب لوح محفوظ باشه، به امید اینکه واجب لوح محفوظ باشه دارم میخونم، پس قصد وجه نمیتونید بکنی، وجوب رو نمیتونید تعیین بکنی. خب این اصلی ترین چالشیه که در مورد امتثال هایی که همراه با علم اجمالی اتفاق میفته وجود داره. یه چند تا چالش دیگه هم هست، اونها رو تو متن میتونیم به راحتی تطبیقش بکنیم، ولی اینو خواستم از بیرون بگم به خاطر اینکه یه مقدار تصورش ممکن بود طول بکشه ضمن متن حاصل بشه. این یه نکته، خیلی هم بحث مهمیست این نکته. دو، بحث دومی وجود داره که باز اونم از بیرون باید حل بکنیم، اونم اصطلاح ظن مطلق و انسداد از این حرف هاست. چند قرن قبل، چند قرن همه قرون نزدیک، برخی از فقهای شیعه متوجه شدن که ما کلی برحال گمان داریم که در فقه باید از اونا استفاده بکنیم اما دلیل بر حجیتش نداریم. اصل بر حجیت هم، اصل در حجیت هم که عدمه، اصل در حجیت عدم حجیت زنونه، سابقا هم گفتیم، شیخ اول رسال هم گفت که بحث رو کردیم، یعنی گفتیم که زن ذاتن حجیت نیست، قطع ذاتن حجته، پس زن فاقد حجیته، مادامی که دلیل قطعی بر حجیت زنی اقام نشه زنون حجت نیستن. اگر دلیل قطعی بر حجیت زنی اقامه شد بهش میگیم زن خاص، به اون عامل زناور میگوییم اماره، مثلا خبر واحد، مثلا قول لغوی، مثلا اجماع منقول، مثلا شهرت فتواییه، که البته اختلافی انا همه اینهایی که داره میگیم این نیست که مسلم باشه که حجتند، امارند، دلیل قطعی بر حجت شما وان زنده خواست محل بحثه که اقامه شده اقامه نشده، اما به هر حال چون دلیل خاصی بر حجت اینها اقامه شده، خب شما میگید آقا خبر واحد حجته به خاطر مثلا سیره قطعیه یا به خاطر آیه نبأ. مثلا عرض کنم که شهرت فتوایی حجته، چرا؟ به خاطر عرضم که مفهوم اولویت آیه نبأ گفتن برخی. حالا مثلا خب این یه نکته، به اینا میگوییم زنون خاص، امارات. خب آقایون فقها ها برخشون دیدن آقا ما اینطوری تو فقه کم میاریم، گفتن آقا ما خیلی از زنون دیگر رو هم باید حجت بکنیم که چرخ فقه بچرخه. یک سری مقدماتی چیدن، که با اون مقدمات اثبات کردن هر چی که زن آور است حجته، میشه در فقه بهش تمسک کرد. ممکنه شما شهرت فتواییه رو دلیل خاصش رو قبول نکنید، بگید دلیل خاص بر حجت شهرت فتوایی نیست، ممکنه، اما با این دلیل کلی که داریم میگیم شهرت فتوایی حجت میشه. حتی یک سری چیزایی که اصلا هیچ فقیه نگفته حجته، اگر برای شما گمان آور بود کفایت میکنه، مثل خبر مثلا ضعیف السنه، خبر فاسقی برای شما گمان آور شد حجت، چون گمان اومده. به این میگن ظن مطلق، غالبا مطلق در مقابل مقید، خاص در مقابل عام در اصطلاحات معروف اصولی. اینجا اینطوری نیست، اینجا به حسب اصطلاح مطلق در مقابل خاص، به اون میگن ظن خاص، به این میگن ظن مطلق. ظن مطلق یعنی ظنی که یک دلیل کلی اقامه شده که از باب اینکه مفید ظن است فلان عامل حجته. همین. با اون دلیل چی میگیم؟ با اون میگیم دلیل انسداد. اون دلیل عبارت از اینه. اون دلیل چند تا مقدمه داره. یک، مقدماتش رو مرور کنیم و هم دیگه. یه مقدمش اینه که آقا جان ما میدونیم کلی احکام داریم در شریعت. کلی احکام داریم. ما من فعل اختیاری برای مکلف مگر اینکه شعر اونجا یک حکم شرعی داره. دو، ما خیلی از این حکم شرعی ها رو نمیدونیم. قطع به اینکه این حکم شرعی چیه نداره. همچنین ظن خاص که اصطلاحا بهش میگن علمی یا همون ظن خاص، علمی هم نداریم، نه علم داریم نه علمی. علمی با یا نسبت، بخاطر اینکه منصوب به ظن دیگه، دلیل قطعی بر حجتش قائم شده، ظنی که دلیل قطعی بر حجتش قائم شده بهش میگن علمی. نه علم داریم نه علمی به خیلی از این احکام شرع، دستمون خالیه، معصوم هم که نمیبینیم، از اصل معصوم هم فاصله گرفتیم، قرنها از ائمه فاصله گرفتیم، کتب حدیثی شیعه از بین رفته، کتب حدیثی شیعه رو سوزوندن، خیلی از روایات دست ما نرسیده، خیلی از روایاتی که دست ما رسیده ضعیف و سند دست ما رسیده، سند درستی داشت، سند معتبری داشت، سندش از بین رفته، خیلی هم متنش از بین رفته، خیلی تعارضات ایجاد شده. ما درصد زیادی از روایاتمون قابلیت احتجاج رو به عنوان ظن خاص از دست دادن. خب پس مقدمه اولی شد که ما کلی احکام داریم، شعار بر ما رو رها نکرده، تو ریز و بم جزئیات زندگی ما شعار نظر داره. دو، ما علم یا علمی نداریم به این احکام. سه، آقا جان چیکار بکنیم؟ یه گزینه که آقا بگو که آقا برو احتیاط کن، تو هم میتونی برو احتیاط. میگه آقا جان من بخوام احتیاط بکنم زندگی ازم میپاشه، کمرم میشکنه، این هم احکامی که احتمال میدم آقا فلان چیز حرامه نکن، فلان چیز حرامه نکن، فلان چیز شاید واجب باشه بکن، فلان چیز شاید واجب باشه بکن، دیگه هیچ دیگه، همه زندگی همش با وجوب و حرمت، من باید سر کارمو کلا دیگه الانم آخرش به تیمارستان میکشه کار من، نمیشم زندگی کنم. یه نفر دو نفر بتونن اینطوری زندگی کنن، نوع مردم نمیتونن اینطوری زندگی کنن با احتیاط. خب اینم از این فرق. پس نمیشه احتیاط کرد. آقا برو براءت جاری کن، هر چی شک کردی واجبی حرام بگو آقا جان براءت جاری کن. میگه مرد حسابی بخوام براءت جاری کنم که دیگه چیزی از دین نمیمانم، معلومه که دیگه دین در حد همون چند تا دستور اولیات میمونه، بقیه‌اش همش بخوام براءت جاری کنم، یقین دارم خیلی از احکام واقعی فوت میشه. زمانی براءت جاری میشه که شما واقعا تو چند تا موردی که احتمال براءت میدید یقین نکنید که احکام واقعی ازتون فوت شده. من الان یقین دارم خیلی از این مسائل مستحدثه‌ای که پیش اومده و ما در موردشون آیه و روایت نداریم، علم و علمی نداریم، خیلی از این مسائل که پیش اومده اینا در لوح محفوظ حکمش وجوبه یا حکمش حرمته. توی مسائل مستحدثه خیلی شد اینطور هم حکمشون یا وجوب یا حرمت در لوح محفوظ، ولی خب دسترسی به معصوم نداریم، معصوم در پرده غیبته، ما بخوایم براءت جاری کنیم، خیلی از واجب‌های حرام‌های لوح محفوظ فقط زیر پا له میشه. به این مصلحت شعار مقدس در تشریع احکام از بین میره. پس براءت نمیتونم بکنم، احتیاط نمیتونم بکنم. میگه خب آقا جان باید سرمو به کجا بکوبم؟ میگه آقا جان شما هر چی گمان پیدا کردی حکم شرعی عمل بکن. تنها راهی که برات میمونه بسته است. همه راه ها به روی تو بسته است الا همین راه. همه راه ها به روی تو بسته است الا همین راه. که به هر زنی که برات پیدا کردی از هر راهی نسبت به حکم شرعی عمل بکنی. خب چون همه راه ها بسته است به جز اینکه من بگویم همه زنون حجت تا احکام شرعی چرخش به چرخه، به این دلیل گفتن دلیل انصداد. شاید معروف در این فقیه شیعه که قائل به انصداده مرحوم میرزای قمی باشه رضوان الله علیه، محقق قمی، ایشون قائل به انصداده. میگن شیخ اعظم هم ته دلش قائل به انصداد بوده ولی جرأت نمیکرد یه زمانی مطرح کنه چون اوضاع خوب نبود، دیگه با اخباریون داشت کله کله میکرد، دیگه با اصولیون انصدادی دیگه کله کله نکرده که دیگه دشمن زیاد نداشته باشه. اظهار کرده که من انفتاحیم ولی تهیدهش انصدادی بوده. حالا گفتن بعض این حرف خدا میدونم. خب اینم یه مسئله، مسئله انصدادی. پس حجیت زن مطلق مبتنی بر یک سری از مقدمات بود که یکی از این مقدمات اینه که احتیاط واجب نیست چون مستلزم اصول حرج و اختلال نظامه. چون مستلزم اصول حرجه، چون مستلزم اختلال نظامه، احتیاط واجب نیست. این یکی از مقدماتی بود که در کنار مقدمات دیگر ما رو رسوند به حجیت مطلق زنون. خب اینم بحث دومی که خواستیم با دوستان مطرح بکنیم. به این دلیل انصداد میگوین انصداد کبیر. انصداد کبیر که خروجیش حجیت مطلق زنونه. یه دلیل دیگه‌ای داریم به نام انصداد صغیر که الان جاش نیست، اون دیگه بخوام بگم ذهنتون شاید مشوش بشه، باهاش کاری نداریم فعلا. خب آقا این دو تا بحث از بیرون باید جا بیفتاد واسه دوستان. اگر رفقا سوالی در این دو تا بحث که گفتیم، یعنی که مسئله نیت قصد وجه، یکی هم مسئله حجیت زن مطلق، اگر دوستان سوالی دارن بفرمایند و وگرنه حالا من بحثو شروع کنم بریم توی متن ببینیم چیکار می‌کنه.
میگن وقتی که طرف داره اون فعل رو انجام میده معتیون به و در زمان انتصار باید علم به قصد وجه بودنش داشته باشه،
علم به وجوب یا ندرش داشته باشه
در زمان انتصار.
بله.
بعد لذا میگه وقتی که احتیاط انسان میخواد انجام بده و متوقفه بر تکرار باشه، این ملاک و معیار اینجا محقق نمیشه. ما اینجا یه سوال داشتیم.
بفرمایید.
در مقام انتصار نیازه که، یا این که نه واقعا ملاک اینه که طرف اینو انجام بده، حالا وقتی داره احتیاط میکنه دوتا فعل هم انجام بده، اینجا یقین داره و این داره که در اندلا به نفر این قصد وجوب یا قصد ند انجام شده.
متوجه نشدم فرمایش شما رو. اینجا دو تا فعل وجود داره، یکی نماز ظهر یکی نماز جمعه. خب ما میدونیم یکی از این دو تا واجبه، نمیدونیم کدام واجبه. خب شما الان و مطمئننم الان که یه دونه واجب شرعی دارید، دو تا واجب شرعی ندارید. اون یکی اگر از باب مقدمه واجبم باشه، مقدمه علمیه است، وجوب عقلی داره، وجوب شرعی قطعا نداره. خب شما وقتی یک کارتون نمیدونید واجب شرعی هست یا واجب شرعی نیست، چطور قصد وجه میکنید؟ مگر اینکه بخواید بدعت بذارید.
درست است. در مقام امتثال واقعا اینو نمیشه گفت که اگه ملاک اینه که در همون مقام انتزال علم به این داشته باشه، بله این محقق نمیشه. اما سوال ما اینه که آیا واقعا ملاک همینه، یا اینکه نه ملاک اینه که اندالله مثلا طرف یقین کنه که انجام شده.
چون احساس کنم در صورت یعنی چی اندالله؟ لحظه یعنی من دارم این کار رو میکنم، این کار من اندالله واجبه. وقتی شما نمیدونی چرا قصد میکنی؟ من صدا ندارم
استاد، ما الان نمیدونم، شاید سوالم کنن از بیخوبونیان اشتباه باشه. ما منظورمون اینه که وقتی طرف قصد وجه میکنه، اینجا اگه ملاک این باشه که در همون لحظه علم داشته باشه که الان من قصد وجه کردم، وقتی دوتا فعل رو میخواد انجام بده، بالاخره این محقق نمیشه، چون احتمال داره اون یکی فعل رو مثلا باید قصد وجه میکرد. اما اگه ملاک این باشه که نه، مهم این نیست که در همون مقام انجام معتیون به قصد وجه کنه، مهم اینه که فعلو که انجام میده بدونه که بله واقعا اون چیزی که خدا میخواد الان انجام داده. آیا در این صورت بازم میشه گفت که نمیشه احتیاط کرد توی اون جایی که عبادت
بعد از اینکه دوتا رو انجام داد یقین داره چیزی که خدا میخواد رو انجام داده به درد ما نمیخوره؟ این باید
قبل مگه دوباره در مقام انتصال اینو نمیتونه بهش علم پیدا کنه؟ چون میدونه اینه که الان من وقتی همون لحظه که داره فعل رو انجام میده، خب بالاخره جفتش هم داره انجام میده دیگه.
جفتش که اولا همزمان انجام نمیده، یکی یکی انجام میده. همزمان که انجام نمیده، یکی یکی انجام میده، درسته؟ سانه هر کدومشون یه عنوانن، هر کدوم از یه عنوانن، یه فعلن با قصد وجه خودشون. الان یه دونه قصد وجه برای باید نماز ظهر داشته باشه که واسه نماز جمعه، و این نداره.
آجا همون لحظه قصد وجه داره دیگه، قصد وجه واجب برای نماز جمعه داره، و یه دونه هم قصد وجه واجب بعدم واسه نماز ظهر داره.
بدعته.
آها اینو دوستمون به نظرش
بید دیگه. البته که خب گفتم که
الان اینطوری باشه مشکل داره دیگه بنابرای نظرشی.
اما که اینطوری که به نظر همه مشکل داره. اگه بخواد این کار رو بکنه که طبق نظر همه فقها حرامه. اینکه خود بدعت دیگه، اینکه شما میگید عین بدعت.
چون بحث احتیاط جلو میاد، اینکه احتیاط کنه خاطر احتیاط این مسئله بدعت رو نمیشه مثلا کنار گذاشت.
اون وقت قصد وجه نباید بکنه.
آها اون وقت قصد وجه نکنه، اون وقت عملش دوست. قصد وجه
شرط میدونن آقایون.
اون وقت نمیسازه دیگه.
بله نمیسازه.
بعد اون اشخاصی که اینو قبول کردن که میشه این کار انجام داد، اونا بس چی میگن؟
خب میگن قصد وجه واجب نیست.
تشکر.
کسانی که میگن باید که نه، کسانی که میگن طرف میتونه احتیاط بکنه، اینا میگن قصد وجه لازم نیست، نمیخواد شما قصد وجه بکنی. شما نیت بکن که من این کار رو انجام میدم به امید اینکه شاید این کار اونی باشه که تو لوح محفوظ واجبه. درست. به امید اینکه این اونی که تو لوح محفوظ واجبه شما این کار رو انجام بده. همین. این میشه لازم که احتیاط. این خب طبق نظر کسانی که قصد وجه واجب نیست اشکالی نداره.
حالا آقا خدا خیرتون بده. بله فقط یه سوالم استاد داشتیم. حالا اینو اگه صلاح دونستید نام نه در ادامه جواب داده میشه یا نه اگه صلاح دونستید جواب بدید.
سریع بگید.
اینکه بله زن تفصیلی که اینجا میگن، وقتی خود علم تفصیلی مطرح میشه و بحث حالا این که مثلا علم اجمالی وقتی میاد میشه انجام داد در صورت که توانه از انجام علم تفصیلی هم هست، حالا نکاتی که مطرح میشه من دیگه اینو نفهمیدم چرا باید زن تفصیلی اینجا مطرح بشه. یعنی دیگه زن تفصیلی به طریق اولا مثلا اگه علم اجمالی مقدم بشه، اونجا دیگه وقتی با زن تفصیلی مقابله میکنه اونجا دیگه به طریق اولا باید علم اجمال
ما تو علم تفصیلی هم بحث داریم، تو زن تفصیلی هم بحث میکنیم، تو هم علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی هم روشن نیست. ما در مورد علم اجمالی که برای یقین نداریم خودش محل بحث شد که آیا اگر شخص متمکن باشه از تحصیل علم تفصیلی باید به علم تفصیلی رو به دست بیاره یا میتونه اکتفا بکنه به علم اجمالی.
یعنی استاد امکان داره که مثلا توی علم تفصیلی بگیم نمیتونه، اما توی زن تفصیلی بگیم میتونه بره به علم طبق علم اجمالیش عمل کنه؟
علال قاعده مشکل یه مشکله، یعنی شما بحث قصد وجه اگر حل بکنید جفتش هم حل میشه، جفتش هم حل
میشه.
بفرمایید.
آقا این که فقهای بزرگوار مثلا تو این اصل ما میان نماز جمعه رو بعد نماز ظهر رو وجوب تخییلی میدونن، این رو وجوب شرعی میدونن؟
بله. این نظر
بله سومیه. بله تشکر،
سلامت. خب حالا بیا این متن رو بخونی مقداری. از کجا من دقا جان خونم گفتیم و ام خب و هل یلحق بالعلم التفصیلی از زن التفصیلی یا المعتبر فیقدم علی العلم الاجمالی ام لا. آقا جان یک کسی دسترسی به خود معصوم نداره زنگ بزن از امام صادق علیه السلام بپرسه که آقا ظهر تکلیف منه یا جمعه تکلیف منه، دسترسی به معصوم نداره، اما دسترسی به زراره داره که زراره براش بگه نظر امام صادق چیه. گوشی حضرت خاموشه اما گوشی زراره خاموش نیست. این آیا میتواند حالا بگه من حال ندارم زنگ بزنم به زراره، خودم آقا هم ظهر رو میخونم هم جمعه رو میخونم دست از سرم برداری، میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ موظف است حالا که متمکن است از تحصیل زن تفصیلی زنگ بزنه به زراره، از زراره بپرسه تحصیل زن معتبر بکنه، حالا زراره گفت جمعه جمعه بخونه، گفت ظهر ظهر بخونه، یعنی در امتثال عمل کنه به علم تفصیلی نه به علم اجمالی. البته علم تفصیلی به حکم شرعی که از زن معتبر به دست اومده، اما علم اجمالی نکنه که هم جمعه بخواند هم ظهر بخواند بگه یکی از این دوتا واجبه علی برکت الله. خب میشه یا نمیشه؟ شیخ رحمت الله علیه میفرماید که آقا جان اگر این زنی که میخوای بهش رجوع کنی از اون زنونی که دلیل بر اعتبارش وجود نداره مگر از باب زن مطلق، تنها دلیل اعتبارش انسداده. مثلا شهرت فتواییه طبق نظر خیلی از آقایون دلیل خاص بر اعتبارش نیست. معدودی مثل شهید اول شهرت فتواییه رو حجت میدونن، یا آقای بروجردی رحمت الله علیه حجت میدونسته، آقای صوفانی حجت میدونن، اینا غالب فقهای شیعه شهرت فتوایی رو قبول ندارن، میگن شهرت فتوایی دلیل خاصی بر حجیتش نیست. اگه میخواد از طریق یه چنین مواردی که دلیل خاصی بر حجیت نداریم که فقط با انسداد دلیل بر اعتبارش وجود دارن مشکل حل بکنه، فلا اشکال فی جواز ترک تحصیله و الاخذ بالاحتیاط اذا لم یتوقف علی التکرار. فرماید که اگر اون کار از اون مواردیه که نیاز به تکرار نداره، نیاز به تکرار نداره، چرا؟ مثلا نمیدونه که سه تا تسبیحات اربعه لا واجبه یا یه دونه واجبه، بی آقا جان بی برو برگرد، شما میتونید سه تا احتیاط کنید سه تا بگی، نیازی هم نیست بری سراغ شهرت فتواییه، هیچ نیازی نیست. چرا؟ خب چرا میفرماد که لا اشکاله که جواز داره کسی ده؟ چون عرض کردم تقریبا هیچ کدوم از فقهای ما بسیار بسیار نادره، تقریبا هیچ کدوم از فقهای ما نگفتن در اجزاء عبادات قصد وجه لازمه، در اجزاء عبادات قصد وجه که لازم نمیدونم. خب از خیالمون راحته، شما میتونی آقا جان سه تا بگی، سه تا رو چرا میگی؟ میگی آقا جان به خاطر اینکه احتمال وجوب میدم. آقا این بدعت توش میاد؟ نه. شما نمیگی که واجبه که شاید واجب نباشه بدعت باشه، نمیگی واجبه، میگی چون احتمال وجوب میدم انجام میدم، احتیاط میکنم. آقا قصد وجوب میکنی تو این دوتای دیگه؟ نه، این دوتای دیگه رو قصد وجوب هم نمی کنم، چون قصد وجه لازم نیست در اجزاء عبادات. خب پس مشکلی نداری، شما میتونی آقا جان به جایی تسبیحات اربعه ست تسبیحات اربعه بگی، احتیاط میکنی، زنگ هم عرضم که چیز بخشی وجوب شهرت فتوایی هم نکنی. چرا اشکالی نیست؟ خب به دلیل این که یکی از مقدمات انسداد خودش چی بود؟ این بود که احتیاط واجب نیست. هیچ کی نگفته بود که احتیاط جایز نیست. مقدمات انسداد رو نوشتی تو کاغذ جلو چشتون الان هست دیگه انشاءالله. تو اون کاغذ که جلو چشتونه انشاءالله عنایت دارید بهش. آقا مقدمات انسداد یکیش نبوده عرض کنم که وجوب احتیاط بود. میگفتن احتیاط واجب نیست چون اصل حرجه. نمیگفتن حرامه. هیچ کی نگفته بود حرام احتیاط. کسی میخواد احتیاط بکنه که دمش گرم، چه آدم خوبی، ما دور برش هم دور سرش هم میگردیم، قربان صدقش هم میدیم، خب برو احتیاط. پس وقتی یکی از مقدمات احتیاط، مقدمات انسداد بخشی عدم وجوب احتیاط، یعنی بنا داره که از احتیاط جایزه، خیلی روشن. نظام فهمد لا اشکال. بعد فهمد بل عجب ممن یعمل بالامارات من باب الظن المطلق ثم یذهب الى عدم صحت عبادت تارک طریق الاجتهاد و تقلید و الاخذ بالاحتیاط. میفرماید که من تعجب میکنم از کسی مثل میرزای قمی رضوان الله علیه که انسدادیه و ظن مطلق و حجت میدونه، اما از یه طرف معتقده که آقا مکلف یا باید مجتهد باشه یا مقلد باشه، اجازه احتیاط به مکلف نمیده. میفرماید مکلف حق نداره احتیاط کنه، یا باید اجتهاد بکنه اگر اهلیتشو داره، یا تقلید بکنه اگر اهلیت اجتهادو نداره، احتیاط جایز نیست. فقط آقا جان من نمیفهمم شما چطور این فتوا رو میدید؟ اصلا مقدمات انسداد که شما پذیرفتی، یکی از اون مقدمات انسداد این بود که احتیاط واجب نیست، نه اینکه احتیاط جایز نیست. خب پس شما چرا داری میگی که من انسدادیم، یعنی مقدمات انسداد رو پذیرفتم، اما از این طرف میگی دقیقا شما احتیاط نکن؟ خب یکی میخواد خودشو به اصل و حرج بیندازه، مگه من ای داره؟ ضرر کسی حق نداره خودشو بندازه، اما اصل و حرج اشکال نداره. وضو یا روزه یا غسل مستلزم ضرر باشه جایز نیست، ولی مستلزم اصل و حرج باشه اشکال نداره. جهاد مستلزم اصل و حرج باشه اشکال نداره. بعد ولعل شبهه من جهت اعتبار قصد وجه. فهمد شاید علت اینکه میرزای قمی رضوان الله علیه چنین فتوایی دادن این به خاطر اینکه بحث قصد وجه مطرح بوده، چون ایشون قصد وجه معتبر بوده میگفته احتیاط جایز نیست. اینو میشه درستش کرد، البته در جایی که عمل به خاطر احتیاط نیاز به تکرار داره. جایی که تحقق احتیاط با تکراره، این حرف قابل قبولی است. میشود گفت میرزای قمی رضوان الله علیه چون قصد وجه معتبر میدونسته، فرمودن که شما باید احتیاط نکنید، برو اجتهاد کن یا برو تقلید کن. ممکنه یک کسی فقیه میگه حوصله اجتهاد ندارم، میرم احتیاط میکنم. ممکنه کسی فقیه نیست دیگه حوصله تقلید ندارم، میرم احتیاط میکنم. دیگه خب قصد بچه چیکار میکنی؟ نمیشه. بعد چون اگر قصد بچه معتبر بدون میرزای قوم نمیشه قبول کرد احتیاط در جاهایی که عمل عبادی باشه اولا و راه احتیاط با تکرار باشه ثانیا، مشکل ایجاد میشه. بعد اما اینم بگیم اگر احتیاط مستلزم بعد تکرار نباشه، مثل ماجرای یه تسبیحات اربعه یا سه تا تسبیحات اربعه، اونجا دیگه بحث قصد وجه نیست. مگه اینکه یه کسی در اجزاء عبادات هم دیگه قصد وجه لازمه، که حرف خیلی خیلی ضعیفیه. البته در توسلیات اینم پیش نمیاد، چون در توسلیات هیچ کس قصد وجه لازم نمیدونه، در توسلیات قصد وجه احدی لازم نمیدار. مثلا اگر کسی نمیدونه که فرزند حسینیه اگر نجس شد تطهیرش واجبه یا واجب نیست، خب احتیاط میکنه میره حسینیه رو تطهیر میکنه، نه اجتهاد میکنه اگر اهلیتش هم داشته باشه، تقلیدم نمیکنه، میگه من احتیاط میکنم میرم حسینیه رو آب میکشم، قصد وجه هم نمیکنم چون اصلا قصد وجه لازمه، نیت اصلا لازم نیست، احتیاط میکنم میرم آب میکشم، خب میگه قطعا مشکل نداره، این احتیاط چه گیری داره، این احتیاط چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی. خب حالا مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمود که آقا جان جناب میرزای قمی شاید چون قصد وجه شما معتبر میدونسته قائل شده به بطلان احتیاط. شیخ فرمود آقا اگر گیر میرزا بحث قصد وجه صبر کنه، من یه جایی انشاءالله تو همین رسائل بررسی میکنم و میگویم که قصد وجه لازم نیست. اینو تو جاش انشاءالله استفاده میکنم. که گفتم شیخ این بحث رو چند جای رسال بررسی کرده، شیخ این بحث رو چند جا گفته و معتقد است که احتیاط لازم چیز قصد وجه لازم نیست. ساعت چنده؟ ولی ابطال هذه الشبهه و اثبات صحت عبادت المحتاج محل آخر. میگه یه جای دیگه انشاءالله بررسی میکنیم صحبتش میکنیم، میگیم که آجان قصد وجه کلن لازم نیست، یا اگر هم واجب باشه مال جاهایی واجبه که شما عبادتتون معین و مشخصه، در جایی که ثبوت تکلیف از راه علم تفصیلی هست اونجا قصد وجه روشن واجبه، در جایی که شما مردد بین چند تا احتمالی در یک واجب اونجا قصد وجه واجب نیست، انقلن اونجا دیگه واجب نیست، انقلن اونجا دیگه واجب نیست. یعنی قصد وجه برای کسی واجبه که متمکن از قصد وجهه، برای کسی که متمکن از قصد وجه نیست و قصد وجه هم واجب نیست، اگرچه قول قوی تر اینه که مطلقا قصد وجه واجب نیست. بفرمایید
استاد شرمنده این بحثه، اونجایی که میخواستید بفرمایید قصد وجه واجب است و بعضی واجب نیست، لحظه صداتون قطع و وصل کلا متوجه نشدیم. همین 3 ثانیه آخر
ها عرض کردم که در مورد قصد وجه 3 تا احتمال وجود داره: 1 مطلقاً قصد وجه لازم نیست، 2 مطلقاً قصد وجه لازم است، 3 اگر شخص قادر بر قصد وجه در جایی که علم تفسیری داره به وظیفه قصد وجه واجبه، در جایی که علم تفسیری نداره به وظیفه و واجب خودش رو یقینا نمیدونه در این صورت قصد وجه واجب نیست. 3 تا احتمال وجود داره. شیخ میفرماید که اولا که کلا قصد وجه واجب نیست، ثانیا اگرم قصد وجه واجب باشه در جایی واجبه که شما تکلیفتون رو قطعا بدونید، در جایی که تکلیفتون علم تفصیلی ندارید اینجا دیگه قصد وجه واجب نیست، اقلا حتی تو اینجا واجب نیست. این حالا من گفتم دیگه، حالا شیخ بردارم دیگه، حالا ما گفتیم که شما بدونید دیگه، بحث بقیهش بحث جدیدیه، انشالله جلسه آتی خدمت عزیزم باشیم، امیدوارم جلسه آتی بعد انشالله خدمتون هستم.